أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم. بحث راجع به نظرم اینطور میرسه اگر اشتباه نکنم راجع به کیفیت حج و چون از بحث مواقیت فارغ شدیم و راجع به کیفیت خود حج و اقسام مختلفی آن بود که ظاهراً شروع کردیم به حج نیابتی و کیفیت حج نیابتی و با توجه به اینکه در این قضیه یه مقداری جای بحث هست از این جهت از اینجا شروع کردیم. همونطور که عرض کردم خدمت رفقا و دوستان، ما در بحث‌هایی که می‌کنیم، بحث‌های فقهی، در اینها ترتیبی را که حل می شود که فقها در این قضیه اعمال می کنند اونها رو ما روا چیز نمی کنیم، انجام نمی دیم و بلکه روی اون نکات و فروعی دست می گذاریم که اینها محل بحث و نقاش هست و یه مقداری نیاز به تعمل و تأمل داره. در این مورد راجع به کیفیت حج نیابتی هست چه فرد مستطیع باشه یا مستطیع نباشه، آیا نائب میتواند با وجود استطاعت خودش حج نیابتی انجام بده یا نمیتواند، و آیا شخص اگر مقصر باشه حج نیابتی از او لازم است یا در صورت قصور باید افراد انجام بدن. در زمان حیات حج نیابتی به کیفیتی است یا در زمان ممات، در صورت وصیت یا در صورت عدم وصیت، اینها فروعاتی است که بر این مسئله تعلق میگیرد و از همه مهمتر این که حج نیابتی باید از چه مکانی اون حج انجام بشه، آیا از بلد خود حاج چه در زمان حیات یا در زمان وفات، یا اینکه همونطوری که الان هم این رایج و دارج هست که معمولا حج میقاتی را این برای حج نیابتی اینها پیگیری میکنند و اختلافش و بحث مجزی بودن و عدم مجزی بودنش اینها دیگه فروعاتی است که در اینجا خب باید مطرح بشه. حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، به عنوان شروع راجع به مسئله اجیر هست که قبلا خدمت رفقا عرض کردیم راجع به مسئله اجیر چطور اگر یه شخصی به عنوان او را اجیر کنن، یا فرض بکنیم که پزشکی او را اجیر کنن که برای فرض کنی که افرادی برای کاروانی این طبابت کنه یا این خدمه‌ای که میبرن در اینها، اینها به چه کیفیتی است. خب طبعا ممکنه خیلی از اینها استطاعت نداشته باشن. آیا این اجیر شدن خودش موجب استطاعت است یا اینکه شخص بعداً باید اندل استطاعت دوباره حج رو انجام بده؟ و همینطور در سایر موارد، شخصی است که راننده است، این راننده ماشینی گرفتن، میگن آقا یک ماهه فرض بکنید که اتوبوسی گرفتن، و افرادی با هم میان و برمیگردن و در سابق که اینطور بود، مردم که همه اسب و شتر و اینا که نداشتن، یه شخص مقاری بود، عده‌ای مثلا شتر داشت، اسب داشت، خاطر داشت، میرفتن باهاش صحبت میکردن، میگفتن که 2 ماهه 3 ماهه ما کرایه میکنیم، عده‌ای جمع میشدن پول میذاشتن، میگفتن ما رو ببر از بکن اینجا. همه اینطوری بود دیگه، همه که چیز نداشتن. یا فرض کنین که اگر هم داشتن که خب شاید احتمال خسارت و اینها میدادن، اون مرکب رو در همون منزل خودشون نگه میداشتن و خودشون با همین مرکب هایی که اون مکاری اونها رو اکتراع این مراکب میکردن با اونها حرکت میکردن. حالا اون شخص قهرن خودش با اینها حرکت میکنه، خود همون شخص مکاری قهرن حرکت میکنه، یک حرکت قهری است. آیا این حرکت و سیر قهری و سفر قهری خودش این ایجاد استطاعت میکنه، یا اینکه نه، این در اینجا اگر فرض بکنید که او رو کرایه نمیکردن، این هم حج انجام نمیداد، همون تو خونش میشست یا به یه سفری دیگه میرفت، سفر به مخالف حج میرفت و جای دیگه میرفت. اینها مسائلی است که در ذهن فقها یک خلجانهایی رو ایجاد کرده، شاید از بعضی از روایات هم اینها اومدن این استفاده رو کردن که این نیازی به این مسئله نیست. در اینجا مشاهده میکنیم بابی رو که باز شده در این قضیه با همون ذهنیت باز شده، یعنی فرض بکنید که بابی که باز کردن به این عنوان که مجزی بودن حج مکاری یا اجیر اذا کان مستطیعن، این عنوان وقتی که شخص این عنوان رو در وهله اول بهش نظر میندازه، این با خود از خودش سوال میکنه رو چه عنوان این شخص اینها آمدن. فرض بکنید که یک همچنین عنوانی را برای این فصل باز کردن، برای این روایات یک همچنین چیزی را تو روایات که ما اینو نداریم، روایات روایاتی است که الان فرض کنید که خدمتتون میخونم. این یه مسئله بسیار مهمه و یکی از نقاط کلیدی استنباط و اجتهاد که حالا خدمتتون عرض میکنم که چرا به اینجا میرسه مسئله که انسان فضای فکری خودش در یک سمت حرکت میکنه. روایتی از معاویه ابن روایت معاویه عمار است که میگد که قلت لعبی عبدالله علیه السلام حجت الجماله تامتون ام ناقصه، قال تامتون، قلت حجت الاجیر تامتون او ناقصتون، قال تامه. خب این در اینجا در هر دو مورد امام علیه السلام میفرمایند که این حجش حج تامه. خب حضرت که نمیپرسن که آیا این مستطیع هست که الان آمده یا نه، در صورت عدم استطاعت این الان اجیر آمده، اجیر شده، چون ممکنه یه اجیری الان هستن، الان خیلی ها هستن مستطیع هستن، منتها خب میبینن نوبتشون نمیشه برای یه حج، میگن که حالا به عنوان خدمه شرکت میکنن و تا اینکه حالا بعد نوبتشون میشه یا اینکه نیتشون نیت قربته و میگن حالا که گرچه استطاعت دارن اما خب به عنوان خدمه برن که یه خدمت حاجم حجاج هم انجام بدن. خب از این افراد خب هستن. خب آیا در این صورت، این در این صورت که خب مسئله به این کیفیت میشه بگیم که خب این استطاعت قبلی استطاعت سابقه داره. اما اگر این خادم و اجیر مستطیع نباشن، اونها رو میاره فرض کنیم همون مسئول کاروان و حمله اونها رو میاره برای اونجا، حالا یا به اینها اجرت میده یا اینکه اجرت هم نمیده، همون صرف آمدن در اونجا رو به عنوان اجرت چیز میکنه. در این روایت امام علیه السلام میفرمان که حجشون تامه. خب این در اینجا مطلقه، یعنی همه هم هر دو مورد رو شامل میشه که خود اجیر مستطیعه و همینطور اجیر مستطیع نیست، اگر نیارنش پول نداره، تو همون شهر خودش میمونه کارش انجام میده، اشتغال خودش میکنه. یا فرض بکنید که اون جمال اون پول نداره بلندش بیاد مکه، فقط شطور داره، 10-15 تا شطور داره و با این شطوراش ارتزاق میکنه و پول بهش میدن اینو میارن، اگر نیارن این نمیتونه خودش مکه بلندش بیاد و نمیدونم خودش تنها پول بده و یا اینکه پول این شطوراش نماره بده، راه شطور کار داره دیگه، زحمت داره، فلان داره، خرج داره. این در اینجا به عنوان مطلق هست، درست شد؟ یا اینکه فرض کنید که در روایت دیگر که باز این روایت، اینم باز روایت معاویه بن عمار بن قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یخرج فی تجارت الی مکه او یکون له ابل فیخریها حجت ناقصه ام تامه؟ قال لا بل حجتون تامه. خب اینم در اینجا یه به اصطلاح روایت دیگره، البته ممکنه که این یک روایت باشه، گرچه اینو به عنوان دو روایت ذکر کردن. چرا میتونه یکی باشه؟ این نکته رو یه نکته خیلی دقیقیه در نظر داشته باشیم. در بسیاری از موارد وقتی که راوی مطلبی رو از امام سوال میکنه، چون معاویه ابن عمار دو دفعه نمیاد از امام سوال بکنه یه چیزیو، یه دفعه حرفشو میگیره میره دیگه، این در اینجا نشون میده که دو دفعه آمده سوال کرده، این دو دفعه سوال نکرده. در اینجا ممکنه یه روایات اختلاف داشته باشن، بدونیم این در اینجا اختلاف نیست. وقتی که راوی میاد یه مطلبی رو از امام میپرسه، حضرت بیانی که میکنن، خب این که ضبط صوت نداره، اون چیزشو تو ذهن خودش نگه میداره، توجه کردی؟ میاد اینو برای مردم، برای رفقا و دوستان خودش اینو بیان میکنه. گاهی اوقات میاد تمام اون چرا که امام فرموده میاد مو به مو این رو میاد بیان میکنه و این گرده که خب اینا خب خیلی کم هستن افراد، یا معمولا افرادی که می اومدن پیش امام خیلی اونها با خودشون کاغذ و اینا نمی آوردن، می اومدن می شستن به مطلب امام توجه می کردن، بعد همون مفهوم را می رفتن بیرون و به دوستانشون و به افرادشون مفهوم منتقل می کردن. ممکنه در انتقالش هر دو شق یک مطلب را نقل کنه، ممکنه فرض کنی که در انتقال می که خود ما این کار رو می کنیم، یک قضیه‌ای که می‌خوایم نقل بکنیم مثلا برای خود بنده اتفاق می‌افتاده، گاهی اوقات یه قضیه رو دو سه مرتبه نقل می‌کنم، تو یکی از این نقل‌ها یه تیکش حالا می‌افته، رفقا میگن که مثل این که این داستان شما این یه تیکه دیگر هم داره، میگم بله یه تیکه داره، آره یادم رفته، یا اینکه مثلا توجهی نکردم چون خیلی مورد نظرم نبود نیامدم به تفصیل جدا جدا نقل کنم. این قضیه هم همینه، یا اینکه فرض کنید که به خاطر یه مصلحتی آدم یه وقتی یه قضیه رو یه تیکش رو در یه جا نقل میکنه و در جای دیگر اینها. اینو در نظر داشته باشیم که این روایات هایی که گاهی اوقات مختلف هستن، این نیست که دو بار از امام شنیدن، سه دفعه رفتن از امام سوال کردن، یه دفعه از امام سوال شده، لذا این در مورد تأییدهایی که ممکنه این روایت ها نسبت به بعضی از موارد و فروعات داشته باشه که بگیم آه در اینجا ما سه تا روایت داریم، این یه روایته، نه اون سه تا هم یکیه، توجه کردی؟ این نیستش که سه تا سه دفعه گفتن که خب سه دفعه، خب سه تا تأکید روی یک مسئله میاد، او یک بار آمده از امام سوال کرده ولی یه تیکش رو نگفته، مثلا در اینجا قضیه معاویه ابن عمار همونه، یا این که اون افرادی که از معاویه ابن عمار نقل میکنن اونها بعضی از فرازها رو حذف میکنن، مثل این که فرض کنید که در این مورد همینه، چون معاویه اما خب مرد بسیار ضبطی بوده، اما اونهایی که ازش نقل میکنن نه، خب افراد مختلف هستن، یه تیکش شنیدن یه تیکش نشنیدن. برای خود من هم خیلی اتفاق افتاده، حتی در زمان مرحوم آقا اینا، خیلی فرض بکنید که چیزایی که مثلا ایشون میگفتن بعد وقتی که ما چیز میکردیم میدیدیم که دو مطلب، یه مطلب رو مثلا فلان شخص فراموش کرده، یا موقعی دفعه مثلا حواسش پرت شده به یه چیزی، یه مسئله، یه چیزی، یه تیکهی مثلا ایشون گفتن و اون شخص اینو ما میگیم اینم بود، احمقی هم چیزی گفتن، کجا بودی؟ من کمی جا نشسته بودی فلان نرو. این یه دفعه تا تقصیرم نداره، یه دفعه ذهنش میره به یه سمتی، یه جمله، یه بند، یه کلمه، حتی ممکنه کلمه کلیدی، یه کلمه اون چیه فوت شده باشه، یه دفعه میبینی زمین تا آسمون مطلب به نحو دیگری در آمد. چطور این که بنده نزایای این قضیه بسیار سراغ دارم به همچین قضایی های اتفاق دارم. در اینجا هم همینطور ایشون میگن. خب این یک روایت دیگر نظیر این روایتی است که از امام رضا علیه السلام است در فقه رضوی، مانند این حضرت بیان می کنه. یکی از روایاتی که باز هست روایات علی ابن ابراهیمه که با در اینجا که در اینجا باز معاویه ابن عمار در اینجا نقل میکنه، یعنی متأسفانه سند علی ابن ابراهیم قال قول عبد الله السلام الرجل یمر رو مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان. خب این روایت معلوم میشه با اون روایت بالا دو تاست، چون اینجا بحث اجیر نیست یا بحث مکاری و اینا نیست، روایت دیگه است در یه زمینه دیگه ایشون داره از حضرت سوال میکنه. و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرجون معهم الی المشاهد. میبینه حالا که دارن مردم میرن مکه، یا علی امام با اینا راه میافته میریم به سمت مکه، این میخواد یمن بیاد یه سر از مکه در میاره. ایجزی هزاری که من حجت الاسلام قال نه. خب ببینید این روایاتی که ما در تمام این موارد فرض بکنید که داریم، در کدام یک از اینها مسئله استطاعت هست؟ کدام؟ در این شخص داره میره یمن، اصلا قصد یمن داره، قصد مکه نداره، یه دفعه میبینه یه کاروانی دارن میرن مکه، میگه آخ خیلی خب حالا که دارن این کاروان میرن، ما تا حالا ترس از دزد و نمیدونم راهزن و فرض بکنید که هلاکت بین راه و تشنگی و آتش و نمیدونم در بوادی و مهالک و اینها داشتیم، خب حالا که دارن میگن خب کور از خدا چی میخواد، چی تو دو چشم بینا، خب بسیار خب با اینا انسان میره. از اول قصدش قصد برای چی نبود، در وسط راه قصد پیدا میشه، توجه کردید؟ خب اینها یه چیزاییست که انسان باید اونها دقت بکنه ها، با اینکه از اول قصد حج نداره، ولی همین که چون بعدن برای او نیت برای حج طارع میشه، حضرت میفرماید که اشکال نداره، این وقتی که میره با اونا حج انجام میده، این به عنوان حجت الاسلام، به عنوان حج واجب، این مقبوله. یا اینکه فرض کنید که در موارد دیگه مکاری اگر امسال بهش حاجی نمیخورد بلند میشد شطوراش میرفتن به سمت چی؟ فرض بکنید که ترکمنستان میرفتن، یه دفعه چیز حج بهش خورده اگرشته رای عربستان، حالا فرض بکنید که در پیش گرفته، خودش نیت حج نداره که بخواد حج بره، چون حتی یا استطاعت داره یا نه. یا اینکه عجیر، این عجیرش کردن، اینی که عجیر کردن، عجیر که اختیارش از خودش نیست، عجیر فرض بکنید که عجیر کردن، یه کاروان داره میره برای فرض کنید که قرقیزستان چه حالا یه دفعه به جایی که بره اونجا که کاروان دیگه اومد آی ما داریم میریم عربستان، گفت آوایسا وایسا من دارم با من باید میام. از اول قصد قرقیزستان بشد این است. ترکمنستان، قرقیزستان اصلا دو نقطه مقابل هم بعد کنید که اینا. بعد یه دفعه این کاروان چیز ببینید، این حالت، حالت اجرته، حالت اجیر شدنه، حالت کسب و کاره، حالت حالت اشتغال. این بحث ها رو ما قبلا در سنوات گذشته از می شود که کردیم و گفتیم که به طور کلی اصلا در مسئله استطاعت یک مفهوم اشتباهی در اذهان این قرار گرفته. به همین دلیل است عنوانی را که برای این فصل انتخاب کردن، اگر نگاه کنی در جامعه حادث شیعه میبینی در اونجا داره که پشت این اذاکان مستطیعن، اذاکان مستطیعن و جناب مولانا شما از کجا آوردی؟ در کدوم یک از این روایت ها اذاکان مستطیعن هست که شما عنوان برای این را عنوان اذاکان مستطیعن آوردی؟ هم روایت معاویه ابن عمار به طور تفصیل و هم روایت معاویه ابن عمار به طور اجمال، هم روایت معاویه ابن عمار به یک شکل دیگه، در همه این موارد روایت فقه الرضوی، در اینا هیچ کدام اذاکان مستطیعن او اذاکان مستطیعن مسبقن او اذاکان مستطیعن فرض بکنید که او مثلا اذاین والحج او یجزیان اذالاین والا یجزی، ما اینها رو هیچ کدام نداریم در این بساره. نفس حضور در اون مشاهد و ادراک اون مشاهد و اتیان این اعمال، این میشه چی؟ این میشه خودش میشه استطاعت. این دیگه چیزی نیست. استطاعت میگه شاخدم داره که شما میگه اگر کسی مستطیع باشه، یعنی حتما از آسمون یه طبق ذره نمیدونم 24 عیار فرض کنید که بیاد براتون تا اینکه این استطاعت حاصل بشه، یا اینکه استطاعت همین مفهومی است که در آیه شریف است لله علی الناس حج البلد من استطاع الیه سبیلا، هر کی بتونه، بتونست یا نتونست مش که آب بگی فرض بکن که شما از کجا میدونید من الان این آبو میتونم بخورم؟ اینا هم داری میخوری دیگه. از کجا میدونید دیگه؟ نداره. و همین که داری میخوری خب یعنی استطاعت داری دیگه. نه، باید فکر کنی آیا من استطاعت داشتم این آبو میخوردم یا اینکه نه خیر مستطیع نبودم. خب این رفت تو دهن، رفت پایین دیگه. دیگه استطاعت دیگه چی میخوای؟ استطاعت همینی که یه قلابش خوردی دیگه، خب تموم شد. اینی که الان با کرایه میره اونجا، رفت مکه یا نرفت؟
سوال داره در فرض عدم استطاعت سوال میکنه، یعنی ضد اون چیزی که فقها و محدثین بیان میکنن.
یعنی چی؟
یعنی به این معنی که طرف که میاد از امام سوال میکنه، راوی داره فرض میکنه که این مستطیع نبوده، آمده عجیب شده یا جمال.
خب همینه، یعنی ببینید امام هم اتفاقا عکس اینو دارن جواب میدن. امام میگن همین حضورش یعنی استطاعت. این به این شبه هست وقتی که یه شخص حد چیه؟ یه امر عبادی است دیگه. وقتی که امر عبادی شد نیت میخواد. راوی اینو میگه چطور یه شخصی که مکاریه این میخواد شطورشو بده پولشو بگیره؟ کاری به حج و نمیدونم ترکمنستان و قرقیزستان و این حرفا نبره. حالا فعلا مسافر حج خورده، زائر بیت الله خورده، میگه خیلی خوب یا علی مدد، فعلا که زائر اینه با میشی میریم مکه. خودش نیت نداره. این شبه ایست که در اذهانه. یا اینکه اجیر وقتی که میخواد اجیر بشه کاری نداره. این کاروان میخواد بره فرض کنی که به نمیدونم اون طرف به سمت مغرب مشرق میخواد بره، حالا فرض بکنی که سمت مغرب برای او حاصل شده و داره به اون سمت میره، این میخواد اجرتش رو میخواد انجام بده. ولی که به جای اینکه توی شهرم بمونم کار پیدا نمیشه، الان موقع چی؟ حالا بالا میشم با این کاروان میرم، هم یه کار میکنیم، هم فرض بکنیم که پولی هم در میاریم و برمیگردیم اینجا. در یه همچین شرایطی امام علیه السلام میگن که نه، اون ذهنیتی که تو داری اون ذهنیت رافع برای اجزا نیست. نفس همین حضور خودش چیه؟ خودش همین به معنای استطاعته. یعنی امام داره در اینجا همون اتفاقا همون معنایی که برای استطاعته حضرت داره اینو بیان میکنه که عجیب همین که میره انجام میده تمامه. ناقص به این معنایی که باید دوباره انجام بده. چون در بعضی از روایات هست در خصوص غلام که غلام اونم شبهه اینه، اونم قضیهش از این نظر برمیگرده که غلام اختیارش دست مولاشه، مولا بگه بیا حج باید بگه چشم، بگه بیا بریم ترکمنستان باید بگه چشم، هر دو یکیه. در اونجا داریم که اگر آزاد شد در اونجا باید حج رو بره انجام بده، اونم به خاطر این جهت که اختیار نداره. اما اگر ما روایات دیگری رو در همونجا اتفاقا صحبت شد در اونجا یادمه که دو سال پیش بود که در همونجا بعضی از روایات داره حج غلام حج چی تامست یا ایزاز، اون کجاست؟ اونجاییست که خود غلام نیت برای حج داره. یعنی یا مولا مثلا به نحوی اون رو نسبت به این قضیه مختار قرار میده که میخوای بیای، ما چیز نداریم که الزام داشته باشی بیای، یعنی زنجیر گردنت ننداختیم بیای برای مکه. اونی که حضرت میفرمه بهتر انجام بده مثلا اونجاییست که شایبه این است که اون جنبه مولویت مولا قهرن غلبه کرده بر جنبه اختیار این عبودیت. اونجا میگن که وقتی که آزاد بشه و حر بشه بهتر این است که در بجای این است که الافضل، حتی الزام هم به اصطلاح نیست. اینا همون چیزهاییست، نکاتیست که انسان باید این مسائل به دست بیاره. لذا ما اصلا میبینیم آقا در خیلی از موارد که اصلا این فقها بر اساس سلیقه خودشون آمدن فرض کنی که مطالب رو کم و زیاد کردن، ما در روایات نداریم، یعنی در روایت نیست برای این که فرض بکنی که فلان کارو انجام بدیم. من یه وقتی در یه جا میخوندم و در این قضیه زیاد مثلا ما داریم که این بر اساس فرض بکنی که مثلا فرض کنی که در جنوب از حرام مرحوم آقای بروجردی گفته بودند که باید شخص جنوب الحرام در غسل انجام میده بعد غسلش آب سرد باشه، یعنی زیر 0 درجه باید بره تا دیگه این غلط ها نکنه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینی که وقتی که آب گرم باشه عرق میکنه، عرق جنوب الحرام چیه خودش چیه فرض بکنید که اون حالا یا اینکه البته خب چیز نیست که نجس نیست ولی که نماز باش اشکال داره، مثل فرض کنید که موی گربه میمونه، موی گربه نجس نیست ولی خب نماز باش دیگه، مثلا فرض کنید که غیر حیوان مکله این اشکال نده. و دلیلش هم ظاهرا فقط یه روایت داریم، اونم روایت امام عسکریه، روایت امام که فقها با همین درچید میکنن که عرق جنوب از حرام اون نماز باش اشکال داره ولی که چیز نیست، ولی کن خب این مثل نجس نیست. خب ببینید ایشون میگن که وقتی که یه شخصی بخواد با آب گرم غسل بکنه این در حین غسل این عرق میکنه، وقتی که عرق کرد این پس بنابراین باز این مسئله عدم جواز صلاتیت با این وجود این برای او پیدا میشه، ولی هیچ دلیل دیگری نداره تو این مسئله. خب لذا بعد با آب سرد باید غسل بکنه تا اینکه بدنش خوش بشه، متابولیسم بیاد پایین، فرض بکنید که این دیگه عرق نکنه. خب این چرا باید اینطور مثلا انسان نظر بده؟ آخه چرا؟ چه حسابی؟ اولا کسی که بخواد غسل بکنه اونجا نمیری که فرض بکنه که یه ساعت زیر دوش وایسه که سر تا پاش گور بگیره، اونم با نمیدونم درجه حرارتش 70 درجه و فلان، بابا یه دونه نمیدونم 40 درجه نمیدونم 37 درجه 40 درجه آدم میره فرض بکنه یه غسل میکنه تا کلش اول آخرش دو دقیقه تا بخواد بدنش بفهمه و بزنه مغزش و قده عرق به کار بیفته، طرف فرض کنی که غسل کرده و غسلای غذایی یه سالش هم کرده، این دیگه ها تا چیز بکن. این چیزایی نیستش که انسان بخواد چیز کنه، بخواد فتوا بده، مردم رو به اذیت بندازه، فلان بکنه، این چیزهایی نیست. اینا همه استحساناتی است که بر اساس عدم به اصطلاح چیز پیدا میشه برای انسان. خب برفزم حالا اینم چیز کرده، حالا گیرم برای این که این عرق حالا جنوب از حرام هم ایراد داشته باشه، خب وقتی که شما غسل میکنید چه منافاتی با عرق داره؟ گیرم برای این که اصلا مثل دوشم ازت عرق بیاد، خب بیاد که بیاد. وقتی غسل میکنی خود غسل این عرق جنوب از حرام را از بین میبره، غسل که موجب نجاست نیست، عرق جنوب از حرام نجس نیست، غسل میاد شما غسل سرجوش میکنی، حالا بدنت هم عرق میکنه بکنه برای خودش بکنه، اینقدر بکنه که دیگه هیچ آبی بهش نمونه. خب تو از یه طرف غسلتو کردی، از یه طرف حالا فرض کنی که بدنت عرق کرده، بعد تو دو تا مسئله سر جای خود، این چه ربطی به هم دیگه داری که بخواد منافاتی در این زمینه داشته باشه؟ ما در این قضیه زیاد داریم. یا فرض کنی که من با مثال فرض کنیم که کسی که مثلا محروم صاحب عربه، کسی که میره پس این غسل ارتماسی میکنه، اون توی آب بعد خودش یه تکون بده، یه دو دور خودش بچرخه، یا بده غری هم بده و که این فرض کنی که این چیز غسله. بابا گفتن غسل ارتماسی این است که شما دفعتن واحده در زیر آب قرار بگیرید، یه غر دادن و تکون خوردن نداره. از کجا دیگه شما اینو در میاری که بعد خود دور آب خودشو تکون بده؟ شاید یه تکون هم شاید این چیز نباشه، بعد یه دور دور خود چرخ بزنه که این حالت این ارتماس، ارتماس این همی که سر تو آب گرفت تموم شد. یعنی صرف الوجود این استیاب و آب در تا این سر، این موجب این تحقق این ارتماس بوده شده شد دیگه. حالا این بقیهش این اینا چیزای اضافه است، یعنی این فکر و فهم به اصطلاح خودش چیز شخص، این میاد و در خود کیفیدن فهمیدن حکم این تأثیر میگذارد، در حالتی که همچین مطالبی در روایات نیست. اونی که در روایت چیز دیگه است، ما اونی که در روایت داریم این داریم، اونی که در روایت داریم اینه. وقتی که اجیر میره برای مکه، حضرت میفهمن حجه تامه، تموم شده داره. اینی که قبلا مستطیع بود شما کجا آوردی؟ وقتی که مکاری میره برای مکه سوال میکنه حجش حج تام است، شما از کجا در میاری این که فرض بکنید که این قبلا مستطیع باشه، این فرض بکنید که یه همچنین مسئله رو بسو داره؟ همینو شما بایستی که در اینجا بیاری، یه نباید اضافه بکنی و این ذهنیت رو نسبت به شخص القا بکنی که این محط این روایات و احادیث در جایی است که در اونجا استطاعت سابقه این در اونجا وجود داشته. این اضافه کردن مندرآوردیه که تبدیل به شد و رسنا میشه در این گونه به اصطلاح موارد. لذا این به اصطلاح مسئله رو مثلا خیلی موارد ما داریم ها، من خیلی تدر یه همچین چیزی یه دفعه دنبالش بودم و تحقیقی که میکردم بودم توی دفترهای جنگ هم باید نوشته باشم، موارد عدیده ای دارم، همه رو یکی یکی نوشتم که اینا مواردیست که هیچ سندی نداره و صرفا فقها ها بر اساس یه فهم عرفی خودشون آمدن یه همچین مطلبی رو اضافه کردن، دارد که هیچ مدرکی برای این قضیه نیست. شما ببینید وقتی که اینو میاد اضافه میکنه، وقت مطالب اینا همه به هم دیگه میبینید مثل پیچ و مهره به هم پیچ میشه. وقتی که اضافه میشه، شما که میایید میخونید میگید حتما این یه مدرکی پیدا کرده، ما اطلاع نداریم. این مقدار از روایت هست، یه مدرک دیگه برای استطاعت سابقی پیدا کرده، ما خبر نداریم. اونم میاد همینو میگه، یه دفعه قضیه تبدیل به یه اجماع میشه، یه اجماعی که اصلا سرد تمام اجماعها، تمام اگر نگیم اکثر اجماعهایی که اینها مستند نیست، یعنی بدون اجماع غیر مدرکی، تا که اما اجماع حدسی باشه، تمام و اکثر اونها از همین قبیله، یعنی فرض کنید که بر اساس یه فهمی آمده یک مطلبی رو گفته و به اونجا قضیه ختم شده. اجماعی که راجع به استطاعت است که بر اون اساس الان فقها فتوا میدن برای اینکه حتما باید استطاعت یه استطاعت سابقه باشه از همین قبیله، یعنی یکی از موارد همینه که الان مثلا اجماعیش برای این که شخص مثلا این بایستی که یه استطاعتی داشته باشه غیر از این به اصطلاح اشتغال، غیر از این باید انجام بده. حالا در حالی که فرض بکنید که اصلا ما در روایاتی اصلا برای این مسئله چیز داریم، مثل که ظاهرت اینم بحثی شد راجع به این قضیه، اصلا ما روایت داریم که اگر شخصی مستطیع نیست این مستحب است که استدانه کنه، و البته اگر نه همینطور به یک امیدی نداره، همینطور علی شیر خدایی پاشه بیاد فرض کنی که بگه حالا میگیریم گور پدر ارکان،
اون روایت هم داریم در وزیر مورد بیان سآل که ما استقراز کنیم فرمودن که بر فرمودن از همون کسی که میگید زیارتش از خودش بخواد که در
عدایی بله اینجا هم به اصطلاح هست به اصطلاح روایت. ولی خب ببینید در این چیز هست که به اصطلاح نشون میده که اون مواردی که خب انسان در اون موارد میخواد استقراض بکنه نسبت به مورد فرق میکنه. یه وقتی یه موردی هست که حالا فرض بکنی که یه مقداری هم اگر دیر شد اشکال نداره، ولی یه موردی هست نه فرض بکنی که میخواد بره از یکی قرض بگیره و میدونی که طرف هم وقتی که باهات برگرده پولشو میخواد، مثلا اونجا حضرت میگن نه خلاصه اینجا بایستی که یک اطمینانی یک وثوقی نسبت به ادا داشته باشی. این برگشت این قضیه به کیفیت موارده. مثلا فرض کنی که در این روایت روایت مال محمد ابن عمیر از صده سیرفی از امام صادق حضرت میفرمان، حضرت اصلا پیغام میدن به یه شخص، البته صدر از اون نقل میکنه، پیغام میدن که ان ابا عبدالله یقرا علیک السلام و یقول لك مالک لا تهج استغرز و حج. خب این ببینید در این حد حضرت میفرمایند، یعنی حضرت دارن بهش امر میکنن مالک چرا حجت انجام نمیدی. خب این روایت شما بذارید بغل اینی که میگن اگر استطاعت نداشته باشه فایده نداره، خب این از این روایت شما چی میفهمی؟ شخص حضرت میگن برو قرض کن، وقتی قرض نکنه استطاعت نداره، استطاعت یعنی شخصی را که مستطیع نیست، حضرت مستطیع باشه که نمیگن برو قرض کن، شخصی را که مستطیع نیست حضرت میفهمن که برو قرض بکن که استقراض کن و حج انجام بده. خب این نظیر این میمونه که فرض بکنی که انسان فرض کنی که پول نداره، الان یه دفعه مثلا آب در اینجا نمیتونه چیکار بکنه، فرض بکنی پول تو جیبش نیست، میره مثلا در مغازه میبینه فرض کنی که از این چیزای آبه وضو نداره، خب آیا میگه میتونم من چون پول ندارم برم چیز بکنم هم کنم با تیمم نماز بخونم، یا اینکه نه اگه رفیقش هست کسی هست در اونجا یا صاحب کنه میگه آقا یک بطری آب به من میدی فرض کنی که من شب برات فرض کنی که پولیشو بیارم الان چیز ندارم چیز کنم، میگه آقا برو اختیاری این حرفای که چیزش هم یه جعبش هم میخوای برداری بردار ببر. و این الان برای حضوره، آیا با صرف نداشتن انسان میدونه که حکمش تغییر پیدا میکنه از طهارت مائیه به طهارت ترابیه؟ نه، میتونه استقراض کنه قرض کنه بعد میره تو خونه در میاره میده. یعنی نماز برای من انقدر پایینه انقدر بی ارزشه که میگن که فرض کنید که پول 1000 تومان 500 تومان فرض کنید که برای این باید نمیشه وضو گرفته که با این سه نفر هم میتونم حضور بگیرم که به اندازه 1200 تومن انسان برای یه نماز خوندنش مایه نذاره، یعنی ما اینقدر سهل گرفتیم، اینقدر بسیط گرفتیم، اینا همش برای چیه؟ به خاطر اون فهم غلط فقهی است که تو سر ما آمده و مطالب و تکلیف های ما و احکام ما به صورت یک مطالب تکراری و مطالب عادی و مطالب بدون محتوا صرفاً برای ادای تکلیف الان جا افتاده. این افکار از اینجا برمی‌خیزه، این افکاری که بر این اساس نمیدونم استطاعت و مسائل و فلان این حرفا، اینا همه از اینجا این قضیه برمی‌خیزه. من در یک از همون حواشی که بر همون رساله اجتهاد و تعلیل زدم اونجا این مطلب را ذکر کردم، آوردم که وظیفه یک فقیه و یک مفتی این است که نگاه بکنه چی به مصلحت مکلفه، اونو براش باید بگه، به اون مربوط نیستش که انجام میده یا انجام نمیده، سخت یا آسانه، این و بهتره. البته آسون بودن این است که بشین تو خونه نه نماز بخونی نه حج انجام بده، خیلی از همه راحت تره. بله قرصشو بخوری و خیلی راحته، یه فقیهی پیدا کنیم آقا میتونی به جای حج قرصشو به ما بدی، اونم قرص خوشمزه، بعد یه شربت چیزی بدی و به جاش بریم، و خیلی راحته، خیلی راحت از همه بهتره. درست شد؟ اما اون طرف قضیه واسه آماده کرده. وظیفه مفتی این است که نگاه کنه ببینه که این الان شخصی که داره میره در اونجا این چی به دردش میخوره، چی به مصلحتشه. ما در منا بودیم، یکی از دوستان آمد و دفعه وسط را برخورد، اون سنگشو زده بود ما هم زده بودیم، یه دفعه وسط را با هم برخورد کردیم، صحبت کرد و ها. معلوم شد که خب توفیق به البته، خب حج مستحبش بود، حج مستحب بود، حج واجب نبود، و گفت که نمیدونم آمده بودم در عربستان برای فلان کارو و بعدم یه جوری شد و توفیق پیدا کرده ما خودمونو به مکه رسوندیم، خلاصه این طوری. خب خیلی خوب خوش آمدیم فلان. اگه داشتیم اومدیم گفت ما یه سوالی میکنم، یه سوال ازت میکنم دارم بفرم. خب مو داشت دیگه، هنوز ما هم قرار بود بریم که ما هم چیز کنیم دیگه، ما چه برگشته بودیم و هم روز چیز بود، روز دهم بود که برن به اصطلاح زب کنن و به ما خبر بدن و که بریم حلق. ما حجه استبابمون و حجه ازبال اسلامون و که من میخوام بعد از اینجا یه سفر میخوام برم به انگلیس و خب با سرمونو بزنیم این با سر زده و اینا، این اونجا چه گفتم یعنی این انگلیسی ها شما رو با اون کله کچلتون قبول ندارن، حتما باید کلتون اینقدر موده باشه. گفتم اتفاقا کله کچل رو بیشتر نمیزن، تا مود تا مود دارشو. گفتم ظاهرا این اخبار واصله بنده که اطلاع میگن که کچل و خندید و خلاصه اون یه خود خندیدیم و گفتم من یه چیزی بهت میگم آقا خودت میتونی، من وظیفم گفتم، پدر ما خدا رحمتشون کنه ایشون فرمودن کسی که به مکه برود و سرش را حلق نکند یعنی نتراشد، اون نورانیت حج در چهره او نمایان نمی شود. من وظیفم گفتنه و حالا میخواد حج واجب که اون که اصلا هیچ، حج مستحب و اینا هم هیچی به من نگفت، هیچی نگفت. آمدیم تا دم این خیمه و اینها رسیدیم و قرار شد که خب برن و چیز بکنن، اطلاع دادیم، یعنی همون افراد اینا برن که خب زد کنند. بعد یه مدت گذشت و ما اینو ندیدیم، خداحافظی کرد و رفت، ما اینو ندیدیم. رفت و بعد از نیم ساعت برگشت، بعد از چیز عرض کنم حضورتون که یه ساعت و نیم بودم که دو ساعت برگشت من دیدم سرین حلق کرده، تعجب کردم گفتم شما چطور حلق کردی؟ گفت من رفتم آقا منا، رفتم چیز کردم، رفتم گوسفند بندم، چطوری راه نمیدن؟ گفتم چطوری رفت؟ خلاصه همون جوری که مثل جن اومده بود مکه و بود همینجورا رفته بود توی این چیز کیه مذبح مسلق و فلان یربا، گفت رفتم خودم گوسفند خودم رو کشتم و بعد حلقم کرده بود، گفتم آفرین آره خوب ازت استقبال میکنن، بری انگلیس قشنگ ازت خوب دیگه. گفتم همین الان یه سجده شکر به جا بیار، یه سجده شو به جا آورد. گفتم خدا بهت توفیق داد که موفق شدی بر این که همون کاری رو انجام بدی که بزرگان ما را دستور و انجام اون دادن و این توفیق از ناحیه خداست. میدونی چرا؟ چون یک زمانی مرحوم آقا با یک عده‌ای مشرف شدن به حج و الان عکسش هست، عکسش هم ما داریم. یه بنده خدای مانند تو اونم میخواست بعد از این حج بره انگلیس و به خاطر اینکه انگلیس برود در منا سرش را حلق نکرد و از دوستان خود ایشان هم بود و به حسب ظاهر از شاگردان بود. خدا توفیق حلق را به او نداد، توفیق اثر حج را به او نداد و به تو داد. لذا باید سجده شکر به جا بیاری بر این چیزی که نعمتی که خدا به تو داد. و واقعا هم خب این چیه؟ این مسئله است. وظیفه فقیه این است که اونی که به صلاح شخص ولد بگی انجام میده و نمیده یه مسئله دیگری است. اینی که حالا نمیدونم نه مستحبه و حج دیگه تو حلق که دیگه حج مستحب دیگه حرفانی تو واجبش حالا حرفه، حالا بله یه حجی انجام بدن که یه خود تمیز باشه شیک باشه یه خود قشنگتر و اینا باشه، کسی کاری چی اینو بده اون کله من ایدزاد چیز داره کله تیغه اونا به کله این بزنن تیغه بزنن، این اصلا صلاح نیست در یه همچین زمانی چیز زدن اصلا درست نیست. همه باید اصلا مو داشته باشن تا اینکهشون بیاد بزرگ خوب حج قشنگ خوب شیک تر تمیز و باعث کدورت خاطر بقیه هم نشن. در ضمن آخه یارو اومد پشت چیزو علی پدرتو در میارم اگر بخوای کلتو بزنی آقاله اون یکی نگم فلانی میکشم اگر بخوای کلتو چون والا گرفتاریه دیگه، یارو میخواد بره کلتشو بزنه یکی اومده جلو واسه پدر در میارم. بابا مگه الان کارش داری؟ حالا صبر کن تا اون موقع خدا بزرگ در میاد 2-3 سانتی. حالا فلان اینا چیه؟ اینا مسائلی است که میاد جلوی اون حرکت انسان رو میگیره، جلوی حرکت انسان رو میگیره، جلوی راه انسان رو میگیره و انسان باید از این مطالب بگذره، نگذره کلاهش پس حرکت است. خیلی است دیگه، ظاهرا برای بحث بعدی دیگه فرصت نیست. نه این مسئله چیز نیست، البته نویسندش معلوم نیست، نویسنده این مشخص نیست، اما نسبت به خود کتاب بنده دیدم کتاب خدمت داره و بودن خیلی چیزهایی بودن که نویسندش معلوم نیست. مثلا مثل فرض بکنه کتاب همین چیز که کتابی فکر دیگه هم هست بله غیر از اون، غیر از مصباح شریک دیگه مثلا اسمش یادم رفت، که اونم قطعا مال همون زمانهای ائمه بوده ولی کن صاحبش کش مشخص نیست. بسیاری از کتبی که تألیف شده در زمان ائمه از همون بساطی این مطلب رو مهاجم دوان مصدر خاتمه مصدرک داره که بسیاری از اونها با وجود مسلمیت انتصابش به ائمه ولی کن در همون زمان ولی کن اون از اون اصول اربعه و اینها این خود شخصش این چیز نیست، این مشخص نیست. میکردن این کارو مثلا فرض کنی که یک شخص مثلا داشت برمیداشت مینوشت فلان حرفا بود، الان فرض کنی که در فلان کتاب مینویسن این کتابو کی شروع کرده کی ختم کرده، اما در خیلی از موارد انسان فرض بکنی که یه چیزی داره بدون اینکه ابتدای اسمش اسمشو بنویسه شروع میکنه مطالب نوشتن. خب بعدن این فرض کنی که این وقتی جمع میشه میفته دست یکی، خب شخص اصلا تو یه دونه کتاب خونه هیچ مشخص نیست. ما یک از افراد یک از دوستان مرحوم وارده یعنی از قوم خوشا وقتی رفته بودیم اون منزلشون در بغداد بود در همون زمان شاه سفری به عراق داشتیم، در واقع مرحوم اون که دامزاد نجم الدین عسکری ایشون مرد خیلی محققی بود، کتاب‌های متعددی داشته راجع به کلام و این چیزها. بعد ایشون بعضی از کتاب‌هایی رو داشت، کتاب‌های بسیار چیز و قدیمی که الان اثری ازش نیست. اون کتاب‌های ایشون نویسندش معلوم نبود، یعنی در اول چیز کتاب این که کی بنوشته، ولی وقتی که مطالبش نگاه می‌کردی می‌دیدی این کتاب اولا کتاب خیلی قدیمی بوده، نبود که کتاب جدید باشه و همه اون مطالبش هم مطالب متقنی بود، مطالب صحیح بود و نزها
مثل
جامع الاخبار. بله مثلا خیلی بعد جامع الاخبار خیلی جامع الاخبار هم که کتاب بودم تو ذهنم چیز کرد که از هم چیزم نقل میکنه، حاجی نوری هم در چیگه در چیز در چی در نه در همون مستدرک ایشون روایاتی ازش بسیار نقل میکنه. این راجب این چیزم من چیز کردم که این خدمت خیلی سابقه داره
که درش روایت از حسن ابن محبوب هست، آخه امام رضا که بود حسن ابن محبوب نقل بکنه کتاب کتابی که خود امام رضا میخواد بگه، اینو چجوری میشه گفت این کتاب امام رضا سر
که این کتاب املای امام رضا نیست. ببین کتاب شخصی بوده در اون زمان از امام رضا نقل کرده، مطالبی که آمده نوشته صحبت مثلا آمده با خود حضرت صحبت کرده، افرادی که در زمان حضرت نقل کردن آمده این مطالب رو نوشته، آمده این یک تبدیل به یک فخر بسیار داده.
از کجا تحصیل فرمیده مثلا این معاذ با روایات دیگه؟
بله بله نظارش روایات دیگه هست
از همون یعنی
میشه یه معید نه ببینید مطلب اینه که وقتی انسان خب با لسان روایت که روایت آشنا بشه میفهمه که این کلام از امام برمیاد یا نه، به همون به قول حدیث و شمال حدیث و اینها میگن که این کلام الان خود ما مثلا خب تقریبا هر کسی همینطوره، هر کسی توی محیط خودش، خانواده خودش، اشرافی که برادرای خودش داره، پدر مادرش داره، افراد میفهم. الان مثلا من که مطالب مختلفی از مرحوم آقا میشنوم، تا بشنوم میگم این حرف آقا نیست. بالاخره من پسر ایشون هستم، من میدونم ایشون تو چه فضایی هستن، تو چه موقعیتی هستن، تو چه چیزی هستن، آیا این حرف رو میزنن یا نمیزنن. توجه میکنی خیلی ایشون خب فرق اصلا خب شخص با حالا و لذا انسان میتونه اصلا اون قرینه حالیه که میگن خب همینه دیگه، قرینه حالیه یا مثلا فرق کن مقام میگه خب اون جای خودش مربوط به عوارض خارجی در قرینه حالیه، یعنی خود اون خصوصیات و فضا و جو و اینها این خودش یه اقتضای این مسئله رو داره. دیدید افراد بعضیا برای خودشون یه اصطلاحات خاصی جلب میکنن. اصلا مثلا فلان شخص رو که میگه، مثلا فلان شخص یه حرفی رو میزنه، آدم میفهمه که منظور از این حرفش چیه، کسی دیگه نمیفهمه. تکیه کلام هایی که افراد دارن، هر شخصی داره در صحبت های خودش. اینی که در اون زمان وقتی که ما در بحث ظهورات در اصول بحث میکردیم و میگفتیم ظهور ظهور شخصی همینه، ما که غالب ظهور نوعی نیستیم، ظهور ظهور شخصی به این مسئله برمیگرده که در بسیاری از موارد شخص وقتی صحبت میکنه بر اساس خود تکه کلامش، اصطلاحات خودش، چیزهایی که جعل میکنه. مثلا فرض بکنید که یه شخصی رو من سراغ دارم، وقتی که یک مورد خیلی عالی رو میدید و عالی میگم که فلانی یه خود خطش از ما بهتره. حالا مثلا خط این یه خود بهتره، یعنی دیگه این رو دست نداره. حالا شما اگر بشنوین چی میگین؟ میگین حتما خودش خطاته. این میگه یه خورده بهتره. ظهور نوعیش اینه که یه خوده، ولی اونی کسی که باهاش همدم و انیس هست میفهمه اوه 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 این یه خورده بهتره، شما چه خبره؟ یا مثلا این رانندگیش یه خورده نیست که از ما بهتره ها، این یه خورده بهتره، یعنی این دیگه نمره یک. این خب میشه هر کسی برای خودش یه اصطلاحی داره، یه تکه کلامی داره، یک مثلا مسائل چیزهایی که داره. این حرفا رو این جهت این برای اخو افراد اخو همینطورن دیگه. اینا اشخاصن، اینها انسان بایستی که با چیز اینها به دست بیاره، این اون کیفیت اراده متکلم رو بر اساس همون قرائن و اینها مثل به دست بیاره. لذا شخصی که تتبعش یک تتبع کافی و مکفی باشه، وقتی که با کلمات ائمه فرض بکنید که وقتی که سر و کار پیدا میکنه، اون موقع متوجه میشه که امام در چه حال و هوایی امام این مطلب رو به اصطلاح میده. لذا هیچ خیلی به ندرت اتفاق میفته که انسان بخواد. من یه وقتی تمام 3-4 شب پیش بود داشتم یه مطلب استنباطی رو از یه بنده خدایی که به رحمت خدا رفته، تو همین قوم هم مدرس بود و از همین مراجع قوم بود و فوت کرد، یه مطلبی رو داشتم راجب استنباطی داشتم، واقعا خندم گرفت. یعنی گفتم که آخه چطور این دوتا روایت به این آسونی و راحتی که هیچ گونه تنافی با هم ندارن، چطور این اومده بین اینا تنافی انداخته و بعد برای حل مسئله گفته این که روایت سندی ضعیفه؟ خیلی دوتا هیچ با هم دیگه تنافی ندارن. این در یه محد داره بحث میکنه، در یه محد داره فرض بکنید. یعنی واقعا خنده دار بودا. حالا مثلا فرض بکنید که حالا چرس کنه ترجمه میکنید دو تا روایت که از امامه، میگه آقا یکی سند نداره، روایتش مثلا سندی ضعیفه مثلا به این، و ما باید به اون توسط کنیم، و وقتی که به اون تمسک کردیم نماز پس باطله. نه بابا نماز درسته، بعد نماز بیچاره رو باطل کرد به خاطر عدم فهم صحیح و عدم فهم اون چینش بین دو روایت که این راجبه یه قضیه صحبت میکنه، اونم راجبه به اصطلاح مطلب بود. بله
بله هر کسی که معاش کنه نمیشه دو مرحله هم کرد، یه بار با ماشین زد یه بار با تیزیا که از اول
نه، اگه نمیتونست مشکل اشکال نداره، یه مشکل نه
مشکلی هست
برای بچه‌دار شدن. پیوند دیگه
جزء بدن میشه دیگه.
بچه که مال تخم داد بود، بچه مال آدم. مثل این که اگر راجب مرد هم یه همچین قضیه اتفاق بیفته شما چه میفرمایید؟ فکرشو بکنید. وقت نسب اصلا به طور کلی چیز دیگری خواهد شد. خب این طبیه دیگه، بعدش فکر کرد بعد چهر کنم از اطبا ببازی. همه چه قابل فبرنس کن، همه چی تو دنیا شدنیه.
یا